خیلی است انشالله. خدا انشالله به همه تون توفیق و سلامتی بده و بالاخره در این کارهای اجتماعی سلیقه ها مختلفه، برخورد ها متفاوته و خب باید رعایت عامه رو کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحث در مورد استصحاب کلی قسم ثانی بود. یک کلی را یقین پیدا کردم به وجودش، به وجود فرده، اما اون فردش مردد بین دو فرد قصیر و طویله که در یک صورت ارتفع و در یک صورت باقی است. حالا طبعا بعد از علم به این که اگر اون قصیر بوده ارتفع، نمیدونم کلی هنوز باقی است یا نه. اگر طویل بوده باقی است، اگر این بوده ارتفع، پس نسبت به کلی شک دارن. احتمال میدم بقای کلی رو. آیا کلی قابل استصحاب یا نه؟ فرمودن در اول مسئله بله، کلی خودش تصوری دارد، یقین بهش تعلق گرفته. الان مشکوکن، ارکان استصحاب درش تام مون، پس بنابراین کلی رو میشه استصحاب کرد. نمیدونی فیل بود یا پشه، ندون. یقین داری حیوانون بود یا نه؟ بد. پس نسبت به وجود حیوانون یقین داشتی و یقین داری که سابقا بوده، الانم یقین به حالت سابقش رو داری، ولی حالا شک داری که هست یا نیست. همونی رو که یقین داشتی حالا شک داری، خب این جای استصحاب. از نظر استصحاب نسبت به کلی مشکلی نداره. در رابطه با این استصحاب دو اشکال تا به حال مطرح شد. یک اشکال، اشکال معروف، که این استصحاب بله خودش قوائمش به جای خود، اما یک استصحاب حاکم دارد برای اینکه شک در بقای کلی ناشی از این است که از اول فیل بود یا نه. اگر فیل نبود که نیست، پس بنابراین استصحاب عدم الفیل، شک میکنی که از اول فیل بود یا نه، استصحاب عدم الفیل حاکمون بر استصحاب بقای حیوان. اشکال حکومت استصحاب عدم الطویل بر استصحاب کلی، این اشکال جواب داده شد. یک به این که این استصحاب عدم الفیل معارضون به استصحاب عدم البق. این بحث معارضه گفتگوهایی واقع شد درش. مرحوم سید آسلم کاظم یه اشکالی کرد، بعضی دیگه جور دیگه بیانهای مختلفی در اشکال به این به اصطلاح تعارض بود. نه، این تعارض درست نیست. جواب دیگری داده شد به اینکه آها اینجا حکومت نداره، استصحاب عدم الفیل رو جاری کن، معارضم نداره. اگر اثری بر خود فیل مترتبه، نه اون اثر منتفی میشه، این معارضم نداره، ولی کاری به استصحاب حیوانون نداره و حکومت بر اون نداره. چرا حکومت نداره؟ به بیان مرحوم شیخ یا به سه بیان مرحوم آقای آخوند یا به بیان چهارمی که اضافه کردیم و البته اون سه بیان اخیر به صورت منع خلو مانعت الجمع هم نیست. بنابراین نه، حکومتی در کار نیست، استصحاب عدم الفیل حاکم نیست، مثبت است. به خلاصش کنیم، اثبات نمی کنه عدم الحیوان را. نسبت به اثبات عدم الحیوان من الاصول المثبتت التي لا حجیت له. این اشکال دوم. اشکال اول حکومت، اشکال دوم نسبت به اصل استصحاب کلی بیانی بود که مرحوم آخوند در کفای ذکر پشت سرش هم خودش جوابش داد، فرمود غیر و زائر این دو اشکال نسبت به اصل استصحاب کلی. یه اشکال سوم شبهه عباییه. مرحوم آقای اسماعیل صدر مطرح کرد در جمع علما، ایشون از شاگردان مرحوم آخوند و فی الجمله شیخ و ناظر به کلماتش و اینا، یه مسئله رو به این شکل مطرح کرد. نه این اشکال مال اسماعیل، شاگردان میرزای شیرازی در حقیقت بعد از مرحوم شیخ بله با ایشون بودن. مرحوم آقای اسماعیل صد از بزرگان و علمای نجف بود، ولی خیلی پدر مرحوم آقای صدرالدین صد، پدر بزرگ مرحوم آقای حاج آقا رضای صدر و مرحوم حاج آقا موسای صدر، امام موسا به اصطلاح، پدر بزرگی، مرد بسیار وارسته‌ای بود و از این جهت خیلی آمادگی برای مرجعیت نداشت، در قبال مراجع بود. مثلا فرض کن در همون وقت که در نجف خب عده‌ای هم بهش رجوع کرده بودن، وجوهاتی هم به دستش می اومد، هیچ وقت شهریه عمومی نداد، میرفت تو صحن میشست، طلبه هایی که مباحثه میکردن نگاه میکرد ببینن چجور فهمشون، چجور مباحثه میکنن، اونایی رو که از گفتگوشون خوششون میامد یا میامدن از ایشون سوالی میکردن، از گفتگوی ایشون خوشش، از گفتگوش خوششون میامد، اون وقت اون پولایی که داشت به اینا میداد، یه قسمتی پول سنگین به این افراد، طلبه هایی رو که خوب میدونست و تشخیص میداد به اونها رسیدگی میکرد. مرد بسیار وارسته ای بود و به اصطلاح واقعا قابل احترام. در هر حال این اشکال رو ایشون در این مجلسی به آقایون امثال مرحوم مثلا آقای آخوند و امثال اینا مطرح کرد که آقا ما فرض میکنیم یک کسی یقین پیدا کرد یا پایین عباش نجس شده یا بالاش. نه حالا ما به این مثال، یا دست راستش یا دست چپش، یکی از دو آستین عباش نجس شد، نمیدونه آستین دست راستیست یا آستین دست چپی، الان یقین به نجاست داره، با این نمیتونه نماز بخونه، میشه نماز در نجس؟ حالا اگر چنانچه یه طرف رو شست، آستین دست راستشو شست، حالا چی؟ میگید استصحاب کلی، یقین داشتی عباد نجس بود، عباب ماهو و عبا که نمیتونستی توش نماز بخونی، حالا شک داری، اما به این شکل اگر دست راستی نجس بوده ارتفع شستیش، اگر دست چپی نجس بوده باقیم. استصحاب میکنی به صورت کلی نجاست العبا را. خب میخوای بگی پس یجب الاجتناب، نجاست داره عبا، باید اجتناب کنی. تا اینجا طبق این قاعده ای که شما میگی. اما اگر نه، یه نجسی یه چیزی ملاقات کرد دسته با یه طرف از عبا، یا چپ یا راست یکیش، این چی؟ طبق بحثایی که در ملاق نجس گذشت میگید نه این ملاقی نجس نیست. چرا؟ برای که با یه طرف ملاقات کرده، اون طرف هم معلوب النجاسه نیست، شاید اون طرفی که پاک شد، با یکی از این دو طرف، اون طرف هم شاید پاک بود، یقین به نجاستش نداری که، پس ملاقیش واجب الاجتناب نیست. اما اگر همین دست یا چیز دیگر بعد از او با طرفی را که شسته ای ملاقات کرد، اول ملاقات کرد با طرف نشسته، اون وقت گفتی پاکه، چون یقین ندارم این طرف نجس بوده، از اول تردید داشتم، بعد ملاقات کرد با طرفی که یقیناً شستی، میگی حالا این شد نجس. مثال رو تکرار میکنم، یه طرف با دست راست یا دست چپ نجس بود، دست راست رو شستم و پاک شد بلا اشکال. حالا یه چیزی ملاقات کرد با دست چپ عبام، آیا این ملاقی نجسون املا؟ میگید نه، چون این دست چپ که یقین به نجاستش ندارم. ملاقی عهد و طرفی معلوم بالاجمال واجب الاجتناب نیست. بسیار خوب، تا اینجاش طبق قاعده میگید. حالا بعدش اگر آمد همین ملاقات کرد با اون طرفی که یقیناً شسته ام، با هر دو طرف، میگید چی؟ میگید استصحاب نجاست داره، پس بایستی که استصحاب کلی، که این عبا نجسه، این با هم طرف دست راست هم طرف دست چپ ملاقات کرده، پس نجسون. بله آقا، در این حال استصحاب کلی اینو میگه، مشکل همینه. ایشون میگه بل وجدان، نتیجه این بحث اینه که ملاقات با یک چیز پاک مسلم موجب وجوب الاجتناب بشود. بله آقا،
این سمت چپیه که اصلا مشروش،
بله،
اون سمت راسته یقیناً طاهر شد.
بله، استصحاب کلی کجا رفت؟ استصحاب کلی نجاست کجا رفت؟
او اگر نسبت به خودش نسبت به ملاقی که مثلا
میدونم، نسبت به خودش یعنی چی؟
یعنی اگر با خودش مثلا نماز بخونم.
بسیار خوب،
اصحابی داشتم باید از دو طرفش اجتنا میکرد.
میدونم،
سمت راست که آب کشیدم،
میدونم. ببین،
نسبت به ملاقی،
حالا اگر اومد نه دفعه دوم بعد از اینکه دستش به اون طرف مشکوک خورد و گفتید نجس نیست، دست مالید به همه عبا، خب چرا؟ علم اجمالی که چی؟ علم استصحاب کلی رو چه میکنی؟ استصحاب کلی رو چه میکنی؟ بالاخره این عبا الان نجس هست یا نیست؟ این عبا الان نجس هست یا نیست؟ حکم نجاست یعنی چی؟ خیلی خوب، حکم نجاست رو داره، پس بنابراین یتنجس و ملاقی، یکی از احکام نجاست تنجس ملاقیشه. حالا من میگم مشکوک بود، بله، ولی اشکال همینه، طبق قاعده استصحاب کلی میگه کلی نجاست، با کلش هم ملاقات کرده و یجب الاجتناب. از طرفی نتیجهش میشه که اونی که موجب وجوب الاجتناب بشه ملاقات با اون طرف پاکه، لازمه اونه، بله، به عنوان لازم. حالا آیا میتونیم این لازمه رو بپذیریم؟ اصلا اساس شبهه ایشون، ولو در یه مثال عبا مثال زده، ولهو امثلتون کثیره، از همینجا هم مشهور شده به شبهه عباییه. چرا؟ اولی که میگفتید، مثالی که اول شروع کردید، نگفتید کلی قسم دوم نیست. بله، این عبای من یقینا نجسه، اما به نجاست دست راست و اما به نجاست دست چپ. دست چپ دست راست رو شستم، پس اگر نجاست دست راست بود رفت، اگر دست چپ بود باقیه. با کلیه قصد دوم چه فرق داره؟ استصحاب کلیه نجاست بینهما، الموجود فی العبا، مثل حیوان موجود فی الدار، تفاوتی میکنه. این شبهه ایشون همینه، در حقیقت حل نکرده ایشون مسئله را، ولی میگه استصحاب کلی قسم دوم یستلزم قبول یه لوازمی که لا یمکن الالتزام به، وجدانا نمیتونیم بپذیریم، و در این قد اشکالش اینه که استصحاب کلی قسم دوم مستلزم آثاریست خلاف وجدان، ولو نمیدونیم شبهش کجاست، اشکالش کجاست. بارها در مسائل مختلف فقه عرض کردیم و به خصوص مبنای مرحوم عاشق در دورت در فقهشون همینه که گاهی مسئله رو میشود بلوجدان بهش رسید بعد بگردیم دنبال سرش. یه جاهایی میبینیم به نظر اون میاد اول این اطلاق روایت شامل میشه، در این حال میبینیم وجدانن قابل پذیرش نیست، بعد که دقت میکنیم میبینیم نه یه خصوصیت درشه که نه اون روایت شاملش نمیشه. بله نمیخواییم صرفاً به این وجدان نمیتونیم بپذیریم و این یحکی که یه اشکالی تو کاره، ولو ما اون اشکال رو درک نکردیم. بنابراین پایه اشکال ایشون اینه که یستلزم و ما لا یمکن الالتزام به، نمیشه پذیرفت، خلاف وجدانه، بنابراین قابل التزام نیست. پس باید کشف کنیم که نه استصحاب کلی قسم دوم مشکلی داره. حالا مشکلش چیه نفهمیدیم، ولی مشکلی داره و نمیشه بهش ملتزم شد. این بیان شبهه عباییه. متأخرین از ایشون بل و معاصرین ایشون، خب اون وقتا خیلی خوب بود، نجف یه محیط کوچیکی داشت، یه شبهه‌ای که در یه جا ولو تو یک مقبره تو یک جلسه یه جا مطرح میشد فوری پخش میشد در بین فضلهای اونجا، در محیط علمی اونجا، و دیگران در صدد تحلیل او برمی آمدند. شاید قبلا هم یه وقت اشاره کردیم، خب مرحوم آقای نائینی با مرحوم آقای آزیای عراقی دو معاصر مطابق با یک دیگر بودند. جاها حرفای نائینی روی حرفای مرحوم آزیا است، حرفی که امروز صبح ایشون در درس مطرح می کرد فردا به درس مرحوم نائینی کشیده می شد و اونجا مورد بحث قرار می گرفت. گاهی خب همون بحث، گاهی نه، ولو در یه بحث دیگه ای بود، در یه مسئله دیگه ای بود، به تناسب کشیده می شد به اونجا و اون مطلب مورد بحث و گفتگو و انتقاد قرار می گرفت. خیلی از حرفای مرحوم نائینی ناظر به کلام مرحوم آقای عراقی است و کذا العکس. مرحوم آقای اسماعیل صدر خب معاصر با مرحوم نائینی و امثال این هاست، در همین طبقه است، مرجعیتش هم در همین طبقه مرجعیت مرحوم نائینی و مرحوم آزیاب و مرحوم آستبالحسن و در همین طبقه بود، ولی این شبهه رو که مطرح کرد خب پخش شد در حوزه نجف. مرحوم نائینی در صدد جواب از این شبهه بر اومده. خوب عنایت کنید، بحث ایشون، بیانشون، بیان مفصلی در جلد دوم فواید الاصول چاپ سنگی، تقریرات ایشون، تقریرات مرحوم کاظمی، صفحه 153 و 154 آدرسشو دقیق عرض میکنم که انشالله ببینید متن کلام ایشون رو. اونجا ایشون میگه نه آقا، این مثالی را که مرحوم صدر مطرح کرده از قبیل استصحاب کلی قسم دوم نیست. کلی قسم دوم اون جایی است که کلی مربوط به دو فرد باشه، حیوانون، فیل یه فرد از حیوان، بق یه فرد دیگر از حیوان، یا در مثالای شرعی که می زدیم حدث، جنابت یا بول، نجاست، بول یا دم، مثالایی که قبلا من اینا هر دو، اینا هر کدوم یه فرد از اون کلی هستند. بعدم علم به کلی پیدا میکنم بین هما، بعدم حالا بگو یکیش ارتفع قطعا، حالا شک میکنم بقای کلی و عدم بقای کلی را، استصحاب میکنم مثلا بقای کلی را. ولی مثالی که شما میزنید آقای سعد، قضیه اعبا، این کلی و دو فرد نیست. یقین داری یه نقطه از عباد نجس شد، یه نقطه، یه محل، یه فرد از نجاسته. حالا یا در این محل یا در اون محل، محلش مورد تردیده، والا فرد همون فرده. دوتا فرد نداریم ما در اینجا، فرد همون فرد، یه فرده، یه فردی است که در محلش تردید داری. نه تردد بین دو فرد از نجاست باشد. بخونم قطعه قطعه تقریرات مرحوم کاظمی رو. محل الکلام فی استصحاب الکلی انما هو فی ما اذا کان نفس المتیقن السابق به هویتهی و حقیقتهی موردن بین ما هو مقتوع الارتفاع و ما هو مقتوع البقا. مردد بین دو فرد، همون هویت، همون جنس بین دو فرد. و اما اذا کان الاجمال و تردید فی محل المتیقن و موضوعه لا فی نفسهی و طریقه فهازا لا یکون من استصحاب الکلی بل یکون که استصحاب الفرد المردد الذی قد تقدم المنع عن جریان الاستصحاب فیه عند ارتفاع احد و فرده تطهیر عدد و فرده تردید. این از قبیل کلی و فردیست، از قبیل فرد مردده. یه فرد از نجس موجود شده، مردد بین این فرد یا این فرد، این عبارتشون از قبیل استصحاب فرد مردده. دیروز مخصوصا بحث استصحاب فرد مردد را با استفاده از یک کلام مرحوم آخوند از بیان مرحوم سید نقل کردیم و بحث کردیم و این قلتقلتهای مرحوم سید. بعدم سه تا اشکال، نه استصحاب فرد مردد جایز نیست، فرد مردد رو نمیتونی استصحاب کنی. الان اگر نمیدونی، حالا یه مقدار برای تشریح کلام ناینی، نمیدونی نجاست باقی است یا باقی نیست، برای چی؟ برای که اون یه فردی که موجود بود، اون فرد نمیدونی هست یا ارتفع به تطهیر. اگر اون فرد بوده، فرد دست راستی باقی، اگر فرد دست چپی ارتفع، پس فرد مردده، از قبیل فرد مردد. فلو علم، بعدم یه مثالی اضافه میکنه، لو علم به وجود الحیوان الخاص فی الدار، یه حیوانی تو این خونه بود، خونه ای بود، یه گوسفند من تو این خونه نگه میداشتم، یه حیوان معین، اما شب یه زلزله اومد و خراب شد و هرچی تو این خونه بود رفت زیر خروارها، زلزله، نه همه خونه، یه طرف خونه خراب شد، یه طرف خونه باقی صد جاش. حالا یادم نیست دیشب گوسفند رو تو این طویله بستم یا تو اون طویله، اگر تو این طویله بوده رفته از بین، اگر تو اون طویله بوده باقی، یه فرد خاص گوسفنده. با همون شکل شمایل خاص معینش، همون شک دارم آیا باقی است یا باقی نیست. اینجا کنه از این قبیله. حالا در اونجا چی؟ لو علم به وجود الحیوان الخاص فدار، یه گوسفند مثلا با پیشونی سفید، و تردد بین ان یکون فی الجانب الشرقی او الجانب الغربی ثم انحدب الجانب الغربی و احتمل ان یکون الحیوان تلف به انهدامه، ولی در طرف دیگه اگر باشه باقی. اینجا میشه استصحاب کرد بقای حیوان را؟ حیوان اون فرد مردده، نه کلی. یه مثال دیگه، او علم به وجود درهم خاص لزیدن فیما بین هازه دراهم ثم ضاع احد دراهم و احتمل ان یکون هو درهم زیدن. او علم به اصابت الابا نجاستن خاصه و تردد محلها بین کونها فی طرف الاسفل او الاعلا. اینا از این قبیله. او علم، بله، و تردد محلها کذا ثم تهر طرف هل او اسفل ففی جمیع هذه الامثله استذهاب و بقاء المتيقن لا يجري ولا يكون من استصحاب الكلي. نمیتونید استصحاب نجاست بکنید، لان المتيقن السابق امر جزئی حقیقی لا تردید فی متیقن سابق. یه فرد بوده، همون فرد مورد بود و نبوده، همون فرد استصحاب نداره دیگه، چون احتمال داده شده که از بین دیگه نمیتونی استصحاب بقای کلی را بکنی. و انما تردید فی المحل او الموضوع فهو اشبه به استصحاب الفرد مردد عند ارتفاع عهد فرد تردید ولیس من الاستصحاب الکلی. این بیان مرحوم ناینی به طوله. در رابطه با این بیان خوب عنایت کنید. سر تا سر بیان رو که خلاصه کنیم، اولا توضیحی نداد، تحلیلی نکرد مرحوم ناینی، مثال زد، گفت از قبیل فرد مردده. حالا که از قبیل فرد مردده، چرا استاب کلی نباشه؟ یه حرف در کلام سابق مرحوم سید داشتیم، اونجا مرحوم سید نخواست استصحاب کلی رو نفی کنه، او به جای خودش بعد گفت می شودم استصحاب فرد مردد کرد، یه چیز اضافه. حالا شما بگو نه، نمیشه استصحاب فرد مردد به دلیل اشکالاتی که کردیم لا یجری، ولی منافات با استصحاب کلی که نداره. در تمام همین مثالها ایشون اصل مسئله رو حل نکرد. اگر از قبیل فرد مردد است، یلزم که استصحاب فرد نداشته باشه. نداشته باشه. مثلا بحث در استصحاب کلی به خصوص بیشتر بر اینه که جایی که از استصحاب فرد دستمون کوتاه بشه. تو عبارت ایشونم هیچ تحلیلی نشود که حالا چرا اینجا چنینه. باید هی مثال هایی زد که این مثال ها این چنینه که انم این المفروض. خود کلام ایشون فی جمله و روی هم رفته یک کلام مستند و مستدلی نیست، و در این حال یرد علیه اشکالات. مورد اشکاله، مورد اشکال قرار گرفته از دیگران. به همچه نه، اولا برخلاف فرمایش شما لیس المقام الا از قبیل همون حیوان متردد بین طویل و قصیر که یک فرض رو یک فرض باقی رو یک فرض مرتفعون و اون حیوانی که سابقا بود مرددون بین متیقن البقا و متیقن الارتفاع. چرا؟ نجاست. میگید نجاست مردد بین دست راست و دست چپ یا پایین و بالای عبا یه فرد در با احتمال دو تا جا، نه دو فرد. اشتباهه، نجاست عرضه، عرض تفردش به معروضشه، به محلشه. مثال های دیگه تون باشه برای بعد، اما در این مثال خصوص مورد بحث و نقض نجاست طرف دست راست یا دست چپ دو فرد از نجاسته، نه یه فرد یا اینجا یا اونجا. در حیوان فدار مثلا که بعد مثال زدید، خب لقائله یه گوسفند معین خاص خارجی فرد و معین، اما در این مکان بله اونجا از قبیل جواهره نه احراس، بله خودش خصوصیت داره، محل مفردش نیست از عوارضش. این حیوان این اتاق باشه یا اون اتاق باشه همون حیوانه، یه حیوان دیگر نمی شود. اما در نجاست از اعراضه، اعراض تفردش به محلشه. نجاست این نقطه با نجاست اون نقطه دو فرد کاملا متمایز از یک دیگره، دو فرد. و الا همه نجاست های دنیا کلن و کلن یه نجاسته که نه، نجاست در هر موردی به حساب محلش چی؟ تغییر میکنه، فرد میشه، تفرد پیدا میکنه. بنابراین مثال مورد بحث خیلی دنبال اون تنظیرها و مثل اونجا و مثل اونجا و مثل اونجا و اینا نریم. در این مورد بحثمون که مورد نقضه نجاست این محل یا اون محل، نجاست پایین یا بالا، نجاست دست راست یا دست چپ، دقیقا دو نجاست دو فرد. و حالا بعد از اینکه یک فردش لوکان شسته شده پاک شده، شک میکنم که آیا کلی نجاست مرتفع شده یا نه، دقیقا از قبیل استصحاب کلی قسم دومه، چه تفاوتی کرده، فارقش چیه؟
دو فرد نبوده.
کی؟
یه فرد بوده، شناور بوده.
نه شناور نداریم. شناور بله، میرید یه کشتی شناوره، اما یه کشتیه، حالا تو این اسکله باشه یا اون اسکله باشه، اون مال جواهره، حیوان این طرف و اون طرف هم از این قبیله، بله جواهره، او یه فرد. اما نجاست، نجاست در این نقطه حقیقتش با نجاست در نقطه دیگه فرق میکنه. نجاست تفردش، فرد شدنش، که میگید یه فرده، فرد به چیه؟ و الا کل نجاست دنیا یه چیزه، تفردش به چیه؟ تفرد اعراض به محلشه، معروضشه. سفیدی گل با سفیدی گچ یکیه؟ نه، دوتا، واقعا دوتا. چرا؟ برای اینکه معروضش فرق میکنه. پس پس نجاست این نقطه عبا با نجاست نقطه دیگر دقیقا دو فرده و از مصادیق بحث کلی قسم دوم بلا تفاوت نه یک فرد.
این نجاست میکروب فرد
در
این مکانی که هست یعنی یکی شک داره. اینجا یقینی بوده
اگر شما نجاستتون شرعا دائر مدار میکروب بود، خب بله پیشرفت کردید و قرن 21 هست و بالاخره با این مسائل بله اونجا این حرف درست بود، اما با بحث نجاست را به عنوان یک حکم شرعی عارض میدونیم، دائر مدار اون مسائل هم نیستیم در جای خودش. نجاست شرعی اهم از این که میکروب داشته باشه یا نداشته باشه، اگه یه خانم کافری که کاملا حمام رفته و تمیز شده و پاک شده حاضری لیسش هم بزنی، این پاکه یا نجس؟ حاضر هستی آقای صبحانی یا نه؟ در بحث نجاست دائر مدار اون مسائلو به حساب بله اساس نجاست پلیدی است. حالا پلیدی شرعی اعم و اخص داره از نجاست و پلیدی عرفی. یه آب جوبی ممکنه خیلی هم متعفن و لجن باشه، در این حال میگید پاکه، در این حال که نه، اینجا لیستش هم حاضر نیستی بزنی. بنابراین نه، اون نجاستی که اینجا مورد بحثه و میگید نجس شد لباسم دستم به ملاقات نجاست، حال ملاقات کرده با یه نجس که فوری میکروب نیومده توش، خبر ندارم میکروبی حساب، مثلا کاری به اونا نداری، حکم شارعه و این یه عرض هر طرف باشی یه عرض خاص، نجاست حاصله در این طرف با اون طرف متفاوته به ذات و تفاوت داره، ولی اینها قابل به اصطلاح مقایسه نیست. این یه اشکال. حالا اشکال دوم علا فرض این که فرد واحد باشه چی؟ انشالله دنبالش و تحقیق بس راجع به شبهه ابایه فردا بیانیم.